ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای هوایی کانادا برای نخستین بار به مواضع داعش در عراق حمله کرد. نخست وزیر فعلی جدایی طلبان دونتسک برنده انتخابات در شرق اوکراین شد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در عمان برگزار خواهد شد. ارتش کانادا روز یک شنبه نخستین حمله هوایی خود را علیه مواضع نیروهای داعش در کشور عراق انجام داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع کانادا در بیانیه اعلام کرده است که نیروی هوایی کانادا روز یک شنبه به مواضع داعش در اطراف شهر فلوجه در مرکز عراق و در غرب بغداد حمله کرده است. وزیر دفاع کانادا در بیانیه‌اش اعلام کرده که این حملات نشان دهنده موضع قاطع کانادا در مبارزه با تروریسم است. حملات کانادا به مواضع داعش در عراق همزمان با حضور فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه در این کشور انجام می‌شود. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی طلبان اوکراین، برنده انتخابات در شرق اوکراین و در منطقه جدایی طلب دونتسک شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ساعت ابتدایی صبح امروز دوشنبه، رئیس کمیسیون انتخابات جدایی طلبان شرق اوکراین اعلام کرده که بیش از 1,000,000 نفر در این انتخابات شرکت کردند و آقای زاخارچنکو برنده این انتخابات شده و به سمت ریاست جمهوری خلق دونتسک انتخاب شده است. آقای زاخارچنکو که در حال حاضر نخست وزیر منطقه است که خود را جمهوری خلق دونتسک می‌خواند، اعلام کرده است که تلاش خود را برای برقراری صلح در این منطقه خواهد کرد. آمریکا، اروپا و دولت کیف پیشتر اعلام کرده بودند که نتیجه این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. با این همه مسکو می‌گوید از نتیجه انتخابات جدایی طلبان حمایت می‌کند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یک شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می‌شود. داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران، میگوید دکل‌های موجود در شهر تهران تنها دکل‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه نیستند و به نهادهای دیگر نظیر نیروی انتظامی و افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زارعیان در واکنش به خبر بدون مجوز بودن 80% از دکل‌های ارتباطی موبایل در تهران این نکته را بیان کرده است. دادگاهی در بنگلادش میرقاسم علی از چهره‌های اصلی حزب جماعت اسلامی را به جرم ارتکاب جرایم جنگی در سال 1971 در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان به اعدام محکوم کرد. میرقاسم علی که مالک یک شبکه تلویزیونی و روزنامه‌ای همسو با حزب جماعت اسلامی است، در 10 مورد اتهام از جمله قتل و آدمربایی محکوم شناخته شده است. دولت بنگلادش شبکه تلویزیونی او را سال گذشته به اتهام دامن زدن به تنش‌های مذهبی بسته بود. وکیل میرقاسم علی اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و گفته است تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل قنچه قوامی، میگوید که این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین است به یک سال زندان محکوم شده، اما دادگاه آن را ابلاغ نمی‌کند. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز نگرانی خود را از صدور حکم زندان برای قنچه قوامی اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل قنچه قوامی میگوید که قاضی پرونده خانم قوامی حکمی را به او نشان داده که بر اساس آن قنچه قوامی به یک سال زندان محکوم شده. به گفته آقای علیزاده طباطبایی این حکم هنوز ابلاغ نشده است. آخرین نشست دادگاه غیرعلنی خانم قوامی 22 مهر ماه برگزار شد و او از تیر ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و وکیلش تا پیش از دادگاه نتوانسته بود با او دیدار کند. اتهام قنچه قوامی تبلیغ علیه نظام است. قنچه قوامی که 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقه والیبال مردان به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد به قصد پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد. هرچند که برخی مقام‌های سیاسی و رسانه‌های داخلی می‌گویند که اتهام خانم قوامی تبلیغ علیه نظام است و ارتباطی به تماشای مسابقه والیبال مردان ندارد، اما به گفته ایمان قوامی، برادر خانم قوامی، بازداشت او بیشتر تحت تأثیر دو ملیتی بودن خانم قوامی و اقامت بلند مدت او در بریتانیا و همینطور اقدام برای تماشای مسابقه والیبال مردان است.
همون اوایل هم فهمیدن که دو ملیتی هستش و این دو ملیتی بودن خیلی اینقدر تاثیری داشت به دستگیریش و بردنش به زندان همین. و بعدا قنچه میگفتش که در بازجویی ها سوالات بسیاری درباره والیبال و اینکه فکر میکردن قنچه سازماندهی کرد اون کمپین والیبال رو، یعنی اکثر سوالات مربوط به این زمینه بوده که از چه کسی خط میگرفته، از چه کسانی، از چه کشورهایی و با چه کسایی ارتباط داشته، یعنی اینطوری بوده. و در حالی که قنچه اصلا بازی آخر رفته و این تنها چیزی که ما میدیم به علاوه دو ملیت بودنش، خب اونم احتمالاً اینطور که قنچه میگفته تأثیرهایی داشته.
اکنون محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به اینکه 3 هفته از پایان دادگاه قنچه قوامی می‌گذرد، گفته با وجود اینکه به او گفته شده رأی موکلش صادر شده است، اما این حکم هنوز ابلاغ نشده است. وکیل قنچه قوامی می‌گوید که رئیس دادگاه حکم صادر شده را به او نشان داده که بر اساس آن موکلش به 1 سال حبس محکوم شده است. محمود علیزاده طباطبایی همچنین درباره اینکه آیا ملاقاتی با قنچه قوامی داشته می‌گوید، هرچند که او به عنوان وکیل باید با موکلش دیدار داشته باشد، اما این دیدار به دلایلی انجام نشده و او جز دادگاه ملاقاتی با قنچه قوامی نداشته است. از دیگر سو اما وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از صدور حکم 1 سال زندان برای قنچه قوامی، شهروند بریتانیایی ایرانی از سوی دادگاه انقلاب تهران، ابراز داشت. وزارت امور خارجه بریتانیا نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و زمان بازداشت خانم قوامی ابراز کرده است. ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، درباره اقدام دولت بریتانیا برای روشن شدن وضعیت خانم قوامی میگوید:
ما دوبار با مسئولان وزارت امور خارجه انگلستان دیدار کردیم. بعد از دیدار اول خود آقای دیوید کامرون موضوع رو با آقای روحانی در میان گذاشتند در نیویورک موقع سازمان ملل. همینطور آقای فیلیپ همند هم که وزیر امور خارجه انگلستان بودن با آقای ظریف در میان گذاشتند این مسئله رو. و بار دوم که با حدوداً بیشتر از 1 هفته پیش بود رفتم اونجا و صحبت کردم، گفتن که ما همه سعی تلاشمون رو میکنیم که این مسئله رو خاتمه بدیم.
پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه، گفته بود که بازداشت قنچه قوامی به دلایل ورزشی و تمایل برای دیدن مسابقه والیبال مردان نبوده و جنبه امنیتی داشته است.
گزارشی بود از بنیامین صدر و حالا نوبت میرسد به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا که ما و دیگر شنوندگان را از نقطه نظرهای خود باخبر کردند. به امید آنکه به زودی نظر شما شنونده عزیز را هم در این برنامه داشته باشیم.
روی حرفم به اون آقا که گفت در آمریکا دانش آموزی اسلحه بر میداره چند نفر رو میکشه به دولت نسبتش نمیدن. در آمریکا پلیس فوری وارد عمل میشه، اون فرد رو یا دستگیر میکنه یا مقاومت میکنه کشته میشه. ولی در جمهوری اسلامی با 15 گروه نظامی از بسیج تا انصار الحزب الله، سپاه، اطلاعات، هر مسئولی در نظام نیروی خاص خودش داره و ولی نه اسید پاش دستگیر میشه نه آدم پوش. ولی اگر کسی درباره این کارا مطلبی بنویسه دوران دستگیر میشه. خواهشم از رادیو فردا این است که اینو پخش کن.
امیدواریم در آینده نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری طبق قانون اساسی نمایندگان سواد بالا و دانش بالا داشته باشند. مشکلات جامعه هم بدانند از طریق میزان رأی واقعی مردم انتخاب بشوند. اگر نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند جلو اختلاط فرار مغزا استرس که مردم دارن گرفته خواهد شد، چون نمایندگان باید جوابگوی ملت باشند. از این طریق بیقانونی و اسید پاشی هم نخواهیم داشت. اگر نمایندگان از طریق فیلتر شورای نگهبان عبور کنند مشکلات فعلی کم برابر خواهد شد، چون نمایندگان فعلی جوابگوی ملت ایران نیستند. از آستانه عراق خدا.
شماره تلفن تماس 24 ساعته با رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم. اگر مایل بودید برای ما پیغام تلفنی بگذارید: 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم: 00-4202-2112-2112. بانک جهانی در گزارش تازه خود از اوضاع تورم جهانی، نرخ تورم ایران در پایان تابستان سال جاری را 6.5 برابر میانگین نرخ تورم جهان اعلام کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از رتبه جهانی ایران در مقایسه با سایر کشورها در این گزارش پرسیده.
در رتبه‌بندی جهانی ایران پس از آرژانتین در رده دوم قرار داشته و بدین ترتیب تنها ایران و آرژانتین بودند که در پایان تابستان سال جاری تورم دو رقمی رو تجربه کردن. بنا به آمار رسمی، نرخ تورم که در سال 92 به بالاترین سطح خودش یعنی نزدیک 40% رسیده بود، به کمتر از در واقع نیم اون کاهش پیدا کرده. بانک جهانی نرخ تورم کشورهای در حال توسعه هم محاسبه کرده و بر اساس اون کشورهای در حال توسعه حدود 0.5% تورم دارن و در حالی که کشورهای در حال توسعه میانگین تورمشون بوده 3.4%. بنابراین میشه گفت که نرخ تورم ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه هم یک نرخ قابل قبولی نیست.
و این کاهش نرخ تورم تا چه حد در زندگی روزمره ملموس هستش؟
کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی کالا و خدمات نیست، بلکه به معنی کند شدن آهنگ گرانی است. تأثیر تورم بر خانوارهای دارای به هر حال که هر کدومشون ساختار مختلفی داره، بودجهشون یکسان نیست. مثلا تورم بر خانواده‌هایی که درآمد اونها نسبت به تورم افزایش پیدا نمی‌کنه، یعنی اکثریت نیروی کار به شکل گرانی بیشتری احساس میشه. حال اون که تورم برای اقشاری که درآمد و داراییشون البته بیش از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کنه کمتر احساس میشه. بنابراین احساس تورم به چگونگی ساختار بودجه خانوار بستگی داره و چگونگی درآمد و دارایی اونها. با توجه به ساختار طبقاتی جامعه ایران، بخش قابل توجهی از خانوارها در شرایط فعلی در زیر خط فقر هستن، بنابراین این تورم رو به شکل بسیار شدیدی احساس میکنن. هرچند ممکنه برای برخی از خانوارها که داراییش یا درآمدشون بالا هست این به اصطلاح کاهش تورم چندان محسوس نباشه، ولی خب به هر حال باید توجه داشت که این ساختار بودجه خانواره که تعیین میکنه که خانواده چطوری احساس میکنه این کاهش آهنگ به اصطلاح سرعت تورم رو.
و تا چه حد میشه به کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک امیدوار بود؟
تورم محصول عوامل گوناگونیه. به هر میزانی که دولت بتونه این عوامل رو به شکل مطلوب مدیریت کنه، طبیعیه که نرخ تورم هم کاهش پیدا میکنه. تا کنون دولت با توجه به مدیریت بخش پولی و مالی تونسته سرعت تورم رو کاهش بده، اما با توجه داشت که این فرایند به صفر نخواهد رسید، چون بخشی از تورم در ایران محصول عوامل ساختاری از قبیل عدم شفافیت، ناکارآمدی نظام مدیریت و حجم بزرگ دولت و همچنین یک یک بخش غیر مولد و انگلی و رانتیه. از اون جهت که بخش قابل توجهی از نهادهای امنیتی، شبه نظامی، مذهبی و شبه سیاسی به نوعی وابسته به این بخش از به اصطلاح اقتصاد هستند، توفیق برای حل این مشکل بدون دگرگونی ساختاری سیاسی دشوار به نظر میرسه. بنابراین میبایست دل بست به اینکه یک تحولی در ساختار سیاسی اجتماعی ایران رخ بده تا تورم به یک شکل مطلوبی مشکلش حل بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.